سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر خواستار کمک های مالی برای ادامه کمک رسانی به میلیون ها نیازمند در افغانستان شده. جان الیف مدیر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک در ویدیویی که دیروز بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در شبکه ایکس منتشر کرده گفت:
زمستان در افغانستان نزدیک است و WFP با بحران مالی بی سابقه روبروست. 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا به کمک با 15 میلیون تن در جریان زمستان ادامه بدهیم.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. ممنوعیت بر کار زنان توسط طالبان در مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان روی روند کمک رسانی در این کشور تأثیر منفی گذاشته است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوعی این کشور با مارکس پودزل معاون فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه ایکس ناوقتی دیروز نوشته که در این دیدار در کنار بحث در مورد کمک‌های ملل متحد با مردم افغانستان روی فراهم شدن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران و پسران افغان نیز تأکید شده. طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران مسدود ساختند. این اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان انتقادهای زیادی را در قبال داشته است. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که کار استخراج معدن جست و سرب در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در این مورد دیروز به نقل از مقامات طالبان در هرات در شبکه ایکس خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. خبرگزاری باختر نوشته که در این اواخر 13 نوع مواد معدنی در هرات کشف شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته تلاش‌هایی را برای بهره‌برداری و استخراج از معادن این کشور آغاز کرده‌اند. این در حال است که نگرانی‌های در مورد استخراج غیرمسلکی معادن در افغانستان و چگونگی قراردادها در این بخش وجود دارد. یک نمایشگاه محصولات زراعتی در قندوز دیروز دایر شد. دفتر والی طالبان در قندوز در خبرنامه گفته که این نمایشگاه یک روزه به هدف انکشاف محصولات زراعتی و اقتصاد خانواده‌ها از سوی مؤسسه انکشافی و اجتماعی راه نوین به همکاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در این ولایت راه اندازی شده. این در حال است که بسیاری دهاقین در افغانستان شکایت دارند که در اثر عدم کمک بازارین و خشکسالی متداوم محصولات زراعتی در این کشور کاهش یافته است. کمیسیون انتخابات پاکستان زمان برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که انتخابات آینده در پاکستان در هفته آخر ماه جنوری سال 2024 میلادی برگزار خواهد شد. قرار است که فهرست ابتدایی حوزه‌های انتخاباتی در 27 ماه دسامبر اعلام شود. کمیسیون انتخابات پاکستان قبلا گفته بود که حوزه‌های انتخاباتی را تا دسامبر مشخص خواهد کرد و بعد از آن تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز به شهر هانجوی چین رسید. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه چین گفته که بشار اسد در کنار برخی دیگری از رهبران خارجی در مراسم گشایش بازی‌های آسیایی اشتراک خواهد کرد. این رقابت‌ها به روز شنبه در شهر هانجو در چین آغاز می‌شود. ماو نینینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که دیدار رئیس جمهور بشار اسد از آن کشور باعث تعمیق بیشتر اعتماد متقابل سیاسی و همکاری در زمینه‌های مختلف بین دمشق و پیکنگ و بهبود روابط دو جانبه به سطح جدیدی خواهد بود. به گفته او در دیدار بین بشار اسد و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد سلسله وسیع از موضوعات بحث خواهد شد. از آغاز جنگ داخلی در سوریه این نخستین سفر بشار اسد به چین است. در جریان این جنگ 12 ساله در سوریه حداقل 500 هزار تن کشته شدند و بخش بیشتر این کشور ویران شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک هیئت پاکستان به رهبری نماینده خاص آن کشور برای افغانستان دیروز به شهر کابل رسید.
این صحبت افغانستان و پاکستان ترمنده آشخور زیادی شدید.
رئیس جمهور ازبکستان و رئیس بانک جهانی در مورد سلسله از مسائل از جمله حمایت این بانک از پروژه احداث خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کرده.
بخش بیچارگی و غریبی از اندازه گذشت شده که با کمک هم که میکنه سازمان ملل ما هیچ نمیدونیم کمکش هیچ نمیفهمیم چه وقت کمک میکنه و کی میده کی میگیره.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از عسل فروشان و زنبورداران در هرات از واردات عسل بی‌کیفیت از کشورهای همسایه شکایت دارند.
عسل بازاری که است عسلای بی‌کیفیت که مثلا هر کس که بخوره بطر مریض میکنه ولی درمان نمی.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته.
از پیام های شما:
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت پاکستان به ریاست آصف دورانی نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان دیروز به کابل رفته. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با هیئت پاکستانی خواستار پایان دستگیری افغانها در پاکستان و رفع موانع ترانزیتی شده. پیش از این وزیر خارجه موقت پاکستان از حکومت طالبان خواسته بود که اقدامات را علیه تحریک طالبان پاکستان روی دست بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان دیروز گفت که از حکومت طالبان در افغانستان می خواهد که گامهای مستحکم و عملی بر ضد طالبان پاکستانی بردارد. آقای جیلانی در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک در گفتگو با تی‌آر‌تی رسانه دولتی ترکیه ادعا کرد که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان به شمول تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان داعش نه تنها به پاکستان بلکه به دیگر کشورهای منطقه نیز مایه نگرانی بزرگ است. او در ادامه گفت که اسلام آباد خواهان یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز است و با حاکمان فعلی این کشور به تماسند تا وعده های خود را عملی کنند. در همین حال آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت به روز پنجشنبه وارد کابل شد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. سفر این هیئت پاکستانی در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس ناوقت دیروز نوشت که آقای متقی در دیدار با هیئت پاکستانی در کنار مسائل امنیتی درباره بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخورد با مسافرین در گذرگاه چمن بولدک، ایجاد تسهیلات در بخش صادرات سبزیجات و میوه و اموال ترانزیتی تاجران افغان در کراچی بحث کرد. در این حال شمیم شاهد خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که بی‌اعتمادی بین دو کشور نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته. او به رادیو آزادی گفت:
ظاهر اخبار دانند که افغانستان و پاکستان ترمنزه
ظاهرا خشونت بین افغانستان و پاکستان بیشتر شده است. گذرگاه ترخم بسته شد. در عبورگاه چمن مشکلات وجود دارد. در امتداد خط دیورن بعضا درگیری صورت می گیرد. موضوع بزرگ این است که گفتگوها بین دو کشور ادامه یابد. پاکستان می خواهد که افغانستان عملیات را علیه تحریک طالبان پاکستانی آغاز کند. اعضای این تحریک را بیرون و یا بازداشت کنند.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان و برخی دیگر از مقامات آن کشور پیوسته درباره آنچه حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند. آقای جیلانی در نشستی که از سوی جامعه آسیا به روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده بود اتهام وارد کرد که حضور تحریک طالبان پاکستانی و داعش در افغانستان با پاکستان و همه منطقه تهدید است و به گفته او از قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. حکومت طالبان با تکرار گفته که به کسی اجازه نمی‌دهد که از افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. طالبان ادعاهای اسلام آباد را رد کرده و گفتند که مقام‌های پاکستان مشکلاتشان را در داخل کشور خود جستجو کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان با مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده. آقای وست در صفحه اکس خود تاکید کرده که امریکا همچنان بزرگترین کمک کننده کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های حیاتی افغان هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان موج نگرانی‌ها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان و کاهش کمک‌های بشری بین المللی به این کشور، توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکسش با سپاسگزاری از شرکای تطبیق کننده از اینکه کمک‌ها را در تطابق با اصول جهانی ارائه می‌کنند، افزوده که ایالات متحده همچنان بزرگترین کمک کننده کمک‌های بشردوستانه برای رفع نیازمندی‌های حیاتی افغان‌ها است. بر اساس معلومات اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در دو سال گذشته بیش از 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. توماس وست و مارتین گریفیتس در حال در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفتگو میکنند که به تازگی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا نزدیک به 550 میلیون دلار کمک را به مردم افغانستان اعلام کردند. بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه در خبرنامه گفته که کمک تازه 400 میلیون دلاری را برای مدد رسانی به افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران اختصاص می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران کمک نزدیک به 150 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرده است. آنا پیسونیرو یک سخنگوی کمیسیون اروپا به رادیو آزادی میگوید که این کمک در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و تقویت ظرفیت اقتصادی زنان افغان مصرف خواهد شد. هرچند همواره گزارش‌های از دسترسی حکومت طالبان به کمک‌های بشری بین المللی نشر شده، اما بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا تاکید کرده که کمک‌های تازه اعلام شده اش در اختیار ادارات سازمان ملل متحد قرار داده شده و به طالبان داده نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا نیز همواره گفته که کمک‌های بشری این کشور برای مردم افغانستان است و به طالبان داده نمی‌شود. این کمک‌ها در حال به افراد نیازمند در افغانستان اعلام می‌شود که برخی از خانواده‌های نیازمند افغان شکایت دارند که تا حال اجتناب کمک را به دست نیاوردند. طایره باشنده کابل یکی از این نیازمندان در مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر اقتصاد ما بسیار خراب است، قرضدار هستیم. خودم آموزگار مدرسه هستم. 1000 معاش دارم که با خانواده کمک کردن می توانم. چندین بار ما نام خود را برای گرفتن کمک ثبت کردیم، اما هیچگاه کمک برای ما نرسیده و بسیار ناامید شدیم.
نازدانه یک بانوی کهنسال باشنده دیگر کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید فرزندانش کار درست پیدا نمی کنند تا مصارف خانه را تامین کنند.
سازمان ملل که کمک میکنه، کمک بالا میخورم و دست رسی کسی نمیاید. فقر بیچارگی و غریبی از اندازه گذشته دیگه. با کمک هم که میکنه سازمان ملل ما هیچ نمیبینیم کمکش، هیچ نمیفهمیم چه وقت کمک میکنه و کی میتا کی میگیره و ما هیچ تال کمک نشدم.
این کمک های تازه از سوی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا در حال به افغانستان اعلام می شود که بعد تازگی سیندی مکین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP از نبودی بودجه کافی برای کمک به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که اگر حمایت نشود ممکن فعالیت این نهاد در افغانستان متوقف شود. با اساس معلومات دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و رئیس بانک جهانی در مورد شماره از مسائل از جمله حمایت این بانک از پروژه احداث خط آهن افغان‌تراس گفتگو کردند. آنها در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کردند. شوکت میرزیایف در ماه گذشته در نشست با سرمایه گذاران روی اهمیت ایجاد این خط آهن تاکید کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ازبکستان میگوید که بانک جهانی در کنار خصوصی سازی پروژه ها در آن کشور و احداث خط آهن افغان ترانس کمک میکند. دفتر مطبوعاتی شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که آقای میرزایف در حاشیه 78مین اسمبلی عمومی ملل متحد در نیویورک با آیا بانگا رئیس بانک جهانی دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه آنها در مورد خصوصی سازی پروژه ها، حکمداری مؤثر سرمایه گذاری سکتور خصوصی و درباره کمک بانک جهانی در اجرای پروژه ها از جمله احداث خط آهن افغان ترانس بحث کردند. در خبرنامه آمده که میرزایف و بانگا توافق کردند که شورای مشورتی بانک جهانی متشکل از چهره های برجسته تجاری جهانی با توسعه اقدامات در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم به ازبکستان کمک کند. مقام های افغانستان، ازبکستان و پاکستان درباره احداث خط آهن افغان ترانس در سال 2018 به توافق ابتدایی دست یافتند. نمایندگان این سه کشور در ماه فوریه سال 2021 موافقت نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن این خط آهن از شهر مزار شریف تا شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا احداث می شود. اما به دلیل ناامنی و سقوط نظام جمهوری در افغانستان کار اجرای این پروژه به تأخیر افتاد. نمایندگان ازبکستان، پاکستان و حکومت طالبان اخیراً در اسلام آباد در باره اجرای این پروژه به توافق رسیدند. این خط آهن با 573 کیلومتر طول سالانه ظرفیت انتقال 20 میلیون تن کالا را خواهد داشت. رئیس جمهور ازبکستان در نشست با سرمایه گذاران ماه گذشته بر اهمیت ایجاد خط آهن افغان ترانس تاکید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ازبکستان، شوکت میرزیایف احداث این خط آهن در قلمرو افغانستان را در زمینه وصل کشورش به آسیای جنوبی مؤثر دانست.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح میگوید که در دو سال گذشته 29 سارنوال افغان از سوی طالبان و یا هم جنایتکارانی که از زندان‌های طالبان آزاد شدند کشته و یا شکنجه شدند. این در حال است که اتحادیه سارنوالان افغانستان میگوید که جان سارنوالان و خانواده‌های آنها در افغانستان با خطر روبروست. اگر با وضعیت آنها رسیدگی نشود یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح میگوید گزارش های نگران کننده از سوی انجمن سارنوالان ایالات متحده آمریکا دریافت کرده که نشان میدهد از 15 اگست سال 2021 به این سو 29 سارنوال افغان کشته و یا شکنجه شدند. این سازمان مستقر در ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در خبرنامه با استناد از انجمن سارنوالان ایالات متحده آمریکا افزوده که این سارنوالان به گونه غم‌انگیز قربانی قتل یا شکنجه طالبان یا جنایتکاران آزاد شده از سوی طالبان شدند. خبرنامه می افزاید که طالبان همچنان متهم به صدها قتل هدفمند سارنوالان و اعضای سیستم قضایی پیش از حاکمیتشان در 15 اگست 2021 در افغانستان نیز هستند. سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح می گوید از تلاش های اتحادیه سارنوالان ایالات متحده و سازمان های همکاران برای مستندسازی قتل ها، شکنجه ها و گرفتن اظهارات از شاهدان بازمانده حمایت می کند تا این پرونده ها و شاهدان آن به محکمه جزایی بین المللی یا ICC ارائه شوند. این سازمان خواستار یک روند جامع و تایید شده مستندسازی این رویدادها است و تاکید می کند که متحد به نجات و حمایت از جان سارنوالان افغان است. این در حال است که کیمیا حسینی، یکی از اعضای اتحادیه سارنوالان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که شمار سارنوالان کشته و شکنجه شده پس از حاکمیت دوباره طالبان به بیش از 29 تن می رسد.
در زمان روی کار آمدن طالبان که 36 تن از سارنوالای افغانستان تا فیلحال به قتل رسیده شده، معلوم است که هیچ سارنوال در افغانستان سیف نمی باشد، محفوظ نمی باشد و از طرف زندانی هایی که از زندان آزاد شده، از طرف گروهی که فعلا در افغانستان حاکم است که اینا دوسیه هایشان را پیگیری کرده و اینا را به زندان فرستاده، این سارنوالا خطرات و تهدیدات جدی متوجهشان است و خود سارنوالا و خانواده های سارنوالا در افغانستان سیف و محفوظ نمی باشند.
یکی دیگر از سارنوالان که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید به علت تهدیدات به میان آمده سارنوالان مجبور شدند که به کشورهای همسایه بروند، اما اکنون در آنجا با زندگی بی سرنوشت روبرو هستند.
ما و شما دیدیم که با بسیار بی‌رحمی همکاران به شهادت رسیدند. بیشتر سارنوالان مجبور شدند که کشورشان را ترک کنند و به کشور سوم بروند. حدوداً 200 خانواده سارنوالان به پاکستان، ایران و یا کشورهای دیگر حضور دارند و با یک سرنوشت نامعلوم مواجه هستند. دوباره به افغانستان رفتن نمی توانند زیرا با خطر بالقوه روبرو هستند.
از حکومت طالبان در مورد اعلامیه سازمان بین المللی عدالت و صلح انتقالی پرسیدیم. زبیولا مجاهد سخنگویشان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این چنین گزارش‌ها را رد کرده است. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آخرین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که از اول جنوریه 2021 تا 31 جولای 2023 بیش از 60 مورد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت افغانستان حین بازداشت و پس از بازداشت افراد از سوی مقام‌های حاکم در افغانستان ثبت کرده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش یونما را رد کرده و آن را پروپاگند در برابر حکومت طالبان دانسته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تعداد از عسل فروشان و زنبورداران در ولایت هرات میگویند که واردات عسل بی کیفیت از کشورهای همسایه آنها را متضرر ساخته. به گفته آنها عسل بی کیفیت از سوی مردم و شماری از تجار بیشتر از ایران وارد هرات می شود که قیمت آن کمتر از عسل داخلی است و باعث خسارمند شدن عسل فروشان و زنبورداران در این ولایت می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم شاهپور صابر می شنویم که با صدای یکی از این زنبورداران آغاز می شود.
عسل های بی کیفیت و عیانا کم کیفیت از طریق مرز ایران، ترکمنستان و پاکستان وارد افغانستان میشه.
محمد عارف واصل در چوک مستوفیت شهر هرات دکان عسل فروشی دارد. او همچنان 150 کندوی زنبور عسل دارد که امسال حدود 1 تن عسل به دست آورده است. به گفته واصل، واردات بیرویه عسل بی کیفیت از کشورهای همسایه بازار فروش عسل داخلی را که از کیفیت بالای برخوردار است آسیب زده است. او میگوید قیمت عسل وارداتی به خاطر کیفیت پایین آن نسبت به عسل داخلی به مراتب کمتر است. واصل در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
عسل های با کیفیت به دلیل از اینکه قیمت مقدار بالاتری داره مردم خرید کمتری داشته باشن. این مسئله باعث شده که تعداد زیادی از زنبوردارها عسل های نا از یک سال به سال بعدی پیش اینا بمانه، نمیتونن عسل خور بفروشن، بازارها مناسب نیست، مردم از لحاظ اقتصادی اقتصاد خوب ندارن و عسل های بی کیفیت خریداری میکنن. عسل های زنبوردارها که عسل های طبیعی هست همچنان متاسفانه صادرات کمتری هم میشه و از لحاظ اقتصادی متضرر میشن.
یک کیلو عسل وارداتی حدود 300 افغانی در بازار هرات به فروش میرسد، اما بهای هر کیلو عسل داخلی از 800 تا 2000 افغانی است. غلام سرور در ولسوالی کروخ هرات یک زنبورداری دارد که امسال حدود 100 کیلو عسل به دست آورده است. وی میگوید عسل بی کیفیت وارداتی اعتبار عسل‌های داخلی را صدمه زده است.
عسل بیرونی همیشه از لحاظ کیفیت خیلی صفره، که به خیال هم زدن عسل‌هایی که عسل‌های کسی که زنبورداری دارن اعتبارش اینا را مثلا کم کردن. عسل بازاری کست عسل های بی کیفیت هست که مثلا هر کس که بخوره بتر مریض میکنه ولی درمان نمیکنه.
ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در هرات میگوید که سالانه هزاران کیلو عسل بی کیفیت از ایران، پاکستان و ترکمنستان وارد این ولایت میشود. به گفته سید معصوم سادات عامر مالداری این ریاست، عسل وارداتی به گونه قاچاقی وارد افغانستان می شود. وی درباره مقدار دقیق عسل وارداتی از کشورهای همسایه به این ولایت معلومات نمی دهد.
عسل بی کیفیت یا عسلی که از طریق مزها وارد می شود به شکل قاچاقی همواره بازار افغانستان رو مشغول کرده و باعث ضرر ساندن به عسل طبیعی ما شما می شود. بیشتر عسل ها که از اون قسمت ها میه عسل طبیعی نبوده بلکه به شکل مصنوعی شناخته میشه که یک چالش عمده در قسمت زنبورداری ما و فروش عسل ایجاد میکنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در هرات امسال بیشتر از 200 تن عسل در این ولایت برداشت شده که نسبت به سال گذشته 25% افزایش را نشان میدهد. به گفته مسئولان این ریاست بیشتر از 35,000 کندوی زنبور عسل در این ولایت وجود دارند که بیشتر در فارمای زنبورداری در ولسوالی‌های کروخ، گذره، انجیل، پشتون زرقون و زندجان موقعیت دارند. محمد عارف فاصل میگوید اگر جلو واردات عسل بی کیفیت گرفته نشود زنبورداران داخلی از ادامه کارشان دلسرد میشوند و تولیدات عسل داخلی به شدت کاهش خواهد یافت.
اگر جلو واردات عسل های صنعتی و عسل های خارجی گرفته نشه متاسفانه این صنعت نوپا به شدت متضرر میشه. تقاضای ما از دولت این هست که حداقل به شکل فصلی هم که شده جلو صادرات رو بگیرن، تعرفه های گمرکی رو بالا ببرن تا ای که تاجرها از وارد کردن عسل های بی کیفیت و کم کیفیت خارجی صرف نظر کنن.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وحس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی من کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خزیه رشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر رشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزیه شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی. به این ترتیب به نیمه این برنامه رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر خواستار کمک های مالی برای ادامه کمک رسانی به میلیون ها نیازمند در افغانستان شده. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع این کشور با فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کردند. مقام های محلی طالبان می گویند که کار استخراج معدن جست و سرب در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات آغاز شده. یک نمایشگاه محصولات زراعتی در ولایت قندوز دیروز آغاز شد. کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که انتخابات عمومی در این کشور در هفته آخر ماه جنوری سال 2024 دایر خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیروز به شهر هانجوی چین رسید و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و از رهبر ایالات متحده به خاطر کمک ها به اوکراین در مبارزه با روسیه ابراز امتنان کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشست است و با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق می شه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طوری اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید بایست نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنند. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشه. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی هم مسئله
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشتم شد.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه حق بین اینا صورت میگیرن؟
حق ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده
و بس ها هم واقع شده. همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی و سزایی دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است
که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگ غم هم دیگر خود را نمی‌چینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه‌های منفعت چیزی نمی‌بینیم. خدا نور است ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته، حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را و دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبها برای رزق اطفال از زبال لقمه برمی باید نشان دادن، خدا را در عمل باید نشان دادن. تو که خواهان لطف و مهربانی خدای الهی هستی، خودت هم مهربان هستی، مهربان هستی، مهربان هستی. که در ده و که در شهر است، خدا همراه ما قهر است، خدا همراه ما قهر است. بیا که مهربان باشیم، بیا انسانیت را پاسبان باشیم. خدا در هر نفس با ماست، خدا در هر کجا پیداست.